58800 پیامک 30558 در اختیار شماست. ساعتها رو تنظیم کنید روی ساعت 10:30 و مجله نیمروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
سلام، روز بخیر. باز هم با مجله نیمروز برگشتیم و قراره تا ساعت 11:30 در خدمت شما باشیم. دفتر مجله نیمروز رو باز میکنیم و به اتفاق این همکاران مجله رو ورق میزنیم. سردبیر امیر رضا راس، مسئول توزیع صدیقه ابراهیم زاده، نویسنده مهین اکبری، خبرنگار محمد علی مؤمنی، حروف نگار آرش مؤمنی، منشی دفتر نسرین محبی خوب، تلفنچی ابوالقاسم مظاهری و من دبیر تحریری فاطمه حقیقت ناصری. اما موضوع مجله نیمروز سلجوقیان. پرسش ما هم اینه: از آثار باستانی دوره سلجوقیان چی دیدید و در کجا؟ از این دوره اگر پرسشی دارید مطرح کنید تا کارشناس برنامه به پرسش شما پاسخ بده. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20. شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خانم نصری؟
سلامتی.
من که بد نمیشم، هر وقت که منو دیدین کلی انرژی گرفتین و اینکه حالتون خوب شده.
بله.
و اینکه قیتونی همیشه پر انرژی، پر کار، فعال و اینکه سنگ تموم.
آره. دفتر دستکتون آوردی؟
دفتر دستک یه سرش که اینجاست. بله، اینا هم که
خودکارتون بازم قرمزه که.
بله، میدونین که ما همیشه قرمزیم و
بله.
اینکه همیشه اون بالاها.
از آقای بله. مؤمنی خبر ندارید؟
آقای مؤمنی داشتن با آقای راز در مورد مسئله ای صحبت می‌کردن و اینکه فکر میکنم که الان بیان داخل. پریشب رفتم یه تئاتر دیدم به نام شاهنامه آخرش خوشه.
چه جالب.
بله، سوال کرده. ما هم گفتیم که به هر حال بله، احتمالا آخرش خوش باشه.
آخرش.
و اینکه حتما برین این کارو ببینینش.
کجاست؟
عرضم به حضور شما داخل سالن انتظامی کجا بود؟ خانه هنرمندان. بله. خواستیم بلیط هم هست، بلیط بهتون میدم، تشریف ببریم. البته
تا کی هست زمانش؟
تا هفتم برج بد که داره میاد.
خیلی هم عالی،
کار قشنگ، فرم، حرکت، دیالوگای خوب، عالی، خیلی.
اتفاقا ما موضوع امروزمون مجله نیمروزمون دوره سلجوقیانه.
چقدر
و از مخاطبان خواستیم اگر پرسشی دارن یا آثاری از این دوره دیدن حتما به ما بگن و بگن که کجا دیدن این آثار رو، و اگر سوالی داشتن سوالشون رو مطرح بکنن تا کارشناس برنامه حتما پاسخ بده.
بله، کارشناسمون میاد و بهشون پاسخ.
بله، مهمان هم داریم، دو تا مهمان داریم.
خب مهمونامون هم بگین از الان.
بله، آقای شهرام یوسفی فر و همینطور آقای عبدالرضا مجدی.
به 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 به، چه مهمونای خوبی.
قراره که مجله تشریف بیارن.
پس منم آماده و قبراق و ورزیده،
ورزشاتون یه ذره ورز بدید.
صبح ورزش کردم.
بله،
آمادم که اینجا تایپ بکنم.
بذارید من شماره ها رو بگم. 222485 و 22580 220 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558.
باحال میگینا.
بله. مهمان داریم آقای دکتر شهرام یوسفی فر، استاد دانشگاه تاریخ‌نامه و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر یوسفی فر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
سلام علیکم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مؤمنی با شما گفتگو می‌کنند.
بله.
آقای دکتر خوش آمدید به مجله ما.
سلامت باشید، وقتتون بخیر.
زنده باشید. تایپیست ما آقای قیتونی هم اینجا هستن که صحبت‌های شما رو تایپ کنن.
متشکرم، در خدمتتون
هستم. بله بله، خیلی خیلی خوش آمدین آقای دکتر، و اینکه من حاضرم طبق معمول تمام گفتهای خوب شما رو تایپ کنم اینجا که انشالله بره برای چاپ مجله.
انشالله.
خواهش میکنم آقای مولوی بفرمایید.
خب آقای دکتر، شروع بکنیم با حضور شما در مورد سلجوقیان امروز توی مجله هم می‌خوایم صحبت بکنیم، و خواستم همین ابتدا از شما خاستگاه سلجوقیان رو بپرسم که ببینم از کجا برآمدن، در واقع حال ترک تباران کدام منطقه بودن، اینها رو ما بدانیم تا بعد ادامه صحبت.
بله، به نام خدا و تشکر از دعوتی که فرمودید.
زنده باشین، افتخار دادید.
دوره حکمرانی سلجوقیان در ایران یکی از ادوار بسیار بسیار منحصر به فرد در تاریخ ایران هست، از جهات متفاوت و بسیار تأثیرگذار در سیر تاریخ ایران.
بله.
یکی از وجوه با اهمیت این دوره همین حضور شماری از قبایل و مردمانی هستند که از دشت‌های آسیای مرکزی یا به تعبیر میانه طی دهه‌های متفاوت مهاجرت کردند و به خلاف ایران وارد شدند.
بله.
و مهم این که این جماعتی که ابتدا از خارج از مرزها به داخل ایران کوچیدند و مهاجرت کردند، و یکی از مهمترین و به یکی از پرفعدادترین مردمان این کشور بعدها تبدیل خواهند شد و بر زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما تأثیرات متفاوت و دراز مدتی رو در پی خواهند گذاشت.
بله.
بر این اساس اقوام کوچنده از دشت‌هایی که امروزه به نام دشت‌های آسیا تحت تعابیر متفاوت ازش یاد می‌کنند، اینها به سمت شرق حرکت کردند بنا به دلایل و به اصطلاح زمینه‌های متفاوت، خودشون رو به اصطلاح حواشی شمال شرق فلات ایران در منطقه‌ای که به نام بین النهرین معروف هست میرسونن. در اونجا با حکومت‌های ایرانی تماس میگیرن، حکومت‌هایی که دوره غزنویان هست و مهمترین اونها غزنویان هست، تعامل میکنن و بعد در اثر جنگ‌ها و به اصطلاح مناسبات دیپلماتیکی که وجود میاد آرام آرام داخل ایران میشن. اوائل سده پنجم هجری قمری، 11 میلادی.
درسته. آقای دکتر گفتید که خارج از ایران اومدن. من امروز داشتم به این فکر میکردم که ما بعضن تاریخ رو با نگاه امروزی و با مرزهای امروزی ایران، خودم رو عرض میکنم که نگاه میکنیم و بعد مثلا میگیم که کسانی از خارج آمدند، ولی خب مثلا مرزهای ایران خیلی گسترده بود، یعنی با در نظر داشتن مرزهای گسترده ایران در گذشته هم باز سلجوقیان خارج از مرزهای ایران بودن.
بله ببینید، وقتی از تاریخ صحبت میکنیم
بله،
اصلا نباید مسائل امروز رو گذشته سفر داد یا خیلی از شاخصه ها و موازین امروزی که در ذهنمون هست رو به گذشته قالب کرد، تحمیل کرد. در گذشته مرزهای ایران، آنچه که به نام سرزمین و جامعه ایران میشناسیم، بسیار در طول تاریخ کوچک و بزرگ شده. گاهی از اوقات به اصطلاح حکومت‌هایی که در ایران زندگی می‌کردن قلمروهاشون محدود می‌شد و گاهی از اوقات مانند همین دوره سلجوقیان از سیحون تا دریای مدیترانه رو شامل می‌شد و حتی در یه برهه مکه و مدینه جزئی از قلمرو سلجوقیان به شمار میاد. اما آنچه که مهم هست، ما یک واحدی داریم به نام ایران فرهنگی، یعنی قلمروی که در اون زبان، ادب و آنچه که به نام فهم یا جهان شناسی ایرانیان ازش یاد میکنیم گسترش داشته.
بله،
یعنی مردمانی که در قلمرو ایران فرهنگی زندگی می‌کردند با یه سری مؤلفه‌های مشترک یکدیگر رو شناسایی می‌کردند در طول تاریخ.
درست.
اینها مرز سیاسی و مرز نظامی نمی‌شناسد، بلکه هر آن کسی که در این حوزه فرهنگی قرار می‌گرفت تحت عنوان کسانی که در فرهنگ و اصطلاحاً ادبیات ایرانی زیست می‌کنن ازشون یاد می‌کنیم. به این خاطر خیلی از کسان و اقوامی که خارج از این قلمرو زندگی می‌کردن در یک دوره از تاریخ وارد این قلمرو میشن.
بله.
اما آنچه که مهم هست این استعداد و ظرفیت در فرهنگ و تمدن ایران وجود داشته که میتوانسته تمامی این فرهنگ‌های وارد شونده در خودش رو بپذیره، با اونها تعامل بکنه و عناصر مثبت اونها رو جزی از فرهنگ خودش بکنه، از جمله سلجوقیان، از جمله بقیه شعب ترک مثل ازبک‌ها و و و تا حتی به عرب‌ها، یونانیان و خیلی از اقوام و ملل دیگر برسن که اینها آمدن خودشون رو در جامعه فرهنگ ایران احساس کردن، حضور پیدا کردن و بعد از اون جزی از این فرهنگ و تمدنش احساس بیگانگی دیگه در برابر اون نداشتن.
درسته. بسیار خوب. آقای دکتر یوسفی فر، صحبت از مراودات دیپلماتیک سلجوقیان کردید، ولی در نهایت در یک جنگ تونستن بر غزنویان پیروز بشن و سلسله رو تأسیس بکنن. در مورد این که اصلا چگونه به شکل یک سلسله حکومتی در آمدن هم اگر صحبت بکنید متشکر میشم.
بله، یکی از ویژگی‌های این دوره این هست که این جماعتی که به نام ترکان سلجوقی، البته سلجوقیان رؤسا و خاندان بزرگ جمعیت عظیمی از مهاجران ترک هستند که به ایران آمدن، این خاندان که تحت عنوان سلجوقی ازشون یاد میکنیم، در ابتدا مردمانی هستند که سبک و سیاق و شیوه زندگی خودشون رو دارن، پرورش احشام، چهارپایان و چرای اونها در سرزمین های دشت و استپی رو اصطلاحا به عنوان سبک زندگیشون در پیش گرفته بودن. اینها که وارد قلمروهای مجاور ایران میشن، طبیعتا به عنوان عناصر خارجی در نخست با استقبال مواجه نمیشن، چون به هر حال میدونید در سرزمین فرصت‌های زندگی همیشه کم بوده.
بله.
و رقابت شدید هست. اما آنچه که مهم هست، این اقوام و قبایل در ابتدا خوی اصطلاحاً سازگارانه ای از خودشون نشون میدن، با حکومت‌های محلی فراتر از غزنویان به نوعی وارد روابط مسالمت آمیز میشن.
درست.
به این معنا که خدماتی ارائه میدن و از اونها امتیازاتی رو دریافت میکنن. اون
درست.
چیزی که مهم هست در نزد حکومت‌هایی که در ایران هستند یا عبارتی پاسداران مرزهای ایران هستند، مانند غزنویان، سیاست متفاوت هست در باب اینکه آیا راه بدهند به این جماعتی که تا مرزهای سیحون و جیحون و دشتهای خارزم جلو اومدن یا راه ندن.
خب
اختلاف نظر و اختلاف سیاست و نظر ما در درون حکومت غزنویان باعث می شود که در نهایت به یک جمع‌بندی در باب سیاستی که بخوان در باب سلجوقیان در پیش بگیرند نرسیدند.
بله.
و آرام آرام از دوره سلطان محمود تا سلطان مسعود غزنوی به جنگ کشیده شدند و البته در یکی از شگفت‌آورترین جنگ هایی که در تاریخ ایران رخ داده، صحراگردان بر سپاه بسیار بسیار باشکوه و مجهز غزنویان غلبه پیدا میکنند و بعد از اون خراسان در تصرفشون در میاد.
درسته. صحبت از این کردید که دوره سلجوقیان یکی از دوره‌های در واقع پردرخشش تاریخ ایران بوده. خواستم ازتون بپرسم که این دلایلی که باعث میشه ما از این دوره با این عنوان یاد بکنیم چه بوده؟ چه اتفاقایی در این دوره افتاده؟
خب بحث مفصله. بله. اگر چند موردش رو بخوام ذکر بکنم، یکی از اونها وسعت قلمروی است که سلجوقیان در اون حکومت می‌کردند.
درست.
این قلمرو از حدود سیحون یعنی ماوراء النهر تا بخش‌هایی از افغانستان و جلگه سند تا مناطق شمال یعنی دشت‌های خارزم و قفقازیه، از این سو آناتولی یا ترکیه امروز تا به انطاکیه یا اصطلاحاً شرق دریای مدیترانه و سمت جنوب در یک دوره به نسبه کوتاه تا حجاز، شبه جزیره حجاز یعنی شهرهای مکه و مدینه.
بله.
و از این طرف تا سواحل خلیج فارس تحت حکمرانی این سلسله در اومد.
درست.
اگر همین امروز با چشم نقشه‌ای رو که ترسیم کردم رو با چشم دنبال بکنیم،
بله،
اداره این قلم رو در امروز با این همه تکنولوژی ها و ابزارهای مدیریت سیاسی کار بسیار شاق و دشوار هست. از مدیترانه شما تا امروز مرزهای چین رو بخواید، مرزهای چین اون روزگار که حدود کاشغر و غیره میرسید رو بخواید تصور بکنید که یک حکومت این رو اداره بکنند و سلطانهایی رو پیدا بکنید که در طول حکمرانیشون بارها از اون گوشه به این گوشه قلمروش سر بزنه، لشکر بکشه و اداره مستقیم انجام بده. یک. دوم، در این دوره ما شاهد تأسیس نوعی از آموزشگاه‌های بسیار مترقی و پیشرفته هستیم که تحت عنوان نظامیه ازش یاد میکنیم. نهادی که آموزشی که تحت عنوان نظامی ازش یاد میکنیم تا دوره سلجوقیان ناشناخته هست. پیش از اون آموزش ها در مدارس هست، در مساجد هست، اما در این دوره تصمیم گیران حوزه فرهنگی و سیاسی تصمیم میگیرن که یک نهاد جدیدی رو به وجود بیارن که به نام مؤسس اون نظام الملک به نام نظامیه نامیده شد.
بله.
در نظامیه ها سیستم های آموزشی، نظام های آموزشی، سبک تدریس، کتاب خانه ها، تعیین مدرسان و همین اینها به گونه‌ای در واقع تجهیز شده بود، به گونه‌ای ساماندهی شده بود که یکی از مؤثرترین نهادهای آموزشی جهان اسلام رو به وجود آورد. تا پیش از اون الازهر، مدرسه الازهر در جهان اسلام یگانه بود از نظر تربیت دانشجویان، تربیت طلابی که می توانستن سرآمد دانش آموختگان اون روزگار به شمار بیان.
درست.
اما هنگامی که نظامی ها تأسیس شد توانست در سیستم تعلیم و تربیت جهان اسلام یک شکلی از شکل مقدماتی ابتدایی یا ماقبل مدرن تعلیمات دانشگاهی رو به منصه ظهور برسونه که مطمئنن بیشترین تأثیر رو در تحول دانش و علم و ساخت نهادهای مرتبط با دانش و علم در جامعه اسلامی رو به جایی گذاشت.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر یوسف فر. ما قراره که نیم ساعت دیگه دوباره مزاحمتون بشیم توی دور دوم. من میخوام
زودتر آقای
بله شایدم بله. زودتر کمی درباره خواجه نظام الملک بیشتر صحبت بکنیم و همینطور وضعیت اشبا. اجتماعی کشور اشبا. ایران در دوره سلجوقیه و البته پرسش‌های شما مخاطبانمون.
در خدمت.
خیلی ممنون آقای دکتر یوسفی فر، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
درود بر شما.
بله.
خب عنوانی که میخوایی انتخاب کنی؟
عنوان رو اجازه بدین یک کم بهش فکر بکنم، ولی این موضوع در واقع پرسش‌های مخاطبان رو هم شما مطرح بکنید که مخاطبان رو بدونم و چیکار بکنم.
خب ما امروز صحبت میکنم راجع به دوره سلجوقیان و آقای محمد علی مؤمنی. گفتگو کردم با آقای دکتر شهرام یوسفی فر، استاد دانشگاه تاریخنامه و عضو هیئت علمی دانشگاه. قرار شده که شما مخاطبان گرامی اگر پرسشی از این دوره دارید حتما طرح بکنید تا کارشناس برنامه پاسخگو باشن. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. موافقید بریم اتاق نمونه خانی؟
بله، تیترش هم بگم بمو بریم.
تیترش
رو بزنیم. اهمیت آموزش در دوره سلجوقیان.
خیلی هم عالی.
اهمیت آموزش
تایپ کنید
در دوران سلجوقیان.
خیلی خوب.
از همین نیمروز
میگم که عجب امارتی درست کرده رفیقت، روحم تازه شد بارمان. میگم روحم تازه شد. ای حواسش نیست و میگم روحم. ای بابا آقای بارمان خان، میگم این روحم هست، تازه شد توی امارت رفیقت. آی بارمان، ای چرا داد میزنی؟ دو وجبم فاصلمون نیستا. دو وجب مرد حساب، اینقدر تو فکری که یه میلیمتر هم اگه فاصلمون بود حالیت نمیشد. کجایی تو؟ همینجا پیش شما. نه خیلی اینجا نیستی. البته راست میگین، فکرم اینجا نیست، فکرم دقیقا همون جاییه که فکر شما الان بود، منتها یه فرقی هست. فکر شما گذرا بود، فکر من دقیق و متمرکز. یعنی آقای متمرکز، شما هم داشتی به امارت آقای غلامی فکر میکردی. آره اگه شما اجازه بدین، که البته اجازه ندادین. بله این چه دادی بود شما زدین؟ کلی داشتم برنامه ریزی میکردم. اوه، از کی تا حالا برنامه ریزم شدی تو؟ حاج علی غلامی ازم کمک خواسته، قرار شده یه کارهای براش انجام بدن. خب خیلی هم خوبه، رفیقت، کمکش کن. ازم خواسته توی بحث معماری و طراحی نمای بیرونی و داخل عمارت راهنماییش بکنم. طراحی؟ عجب، ببینم مگه تو میتونی؟ دست شما درد نکنه. این طراحی‌های خوشگله که با گل و کاشی توی حیات کار شده کی انجام داده مادری؟ نه کی انجام داده؟ خب شما انجام دادی. خب دیگه حاج علی آدم کاربلدیه، با سواده، فکرش هم کار میکنه، از همه مهمتر آدم شناسه. شک نکنین بی جهت همچین پیشنهادی به من نداده. البته اینم بگم خودش توی این کارا استاده ها، کل طراحی و معماری عمارت رو خودش انجام داده، صفر تا صد. اولش برام همچین جای تعجب داشت که چطور با این همه استعداد پیشنهاد ادامه کار رو به من داده. حرف جالبی زد، گفت میخوام یه فکر پشت اجرای معماری عمارت نباشه. منم با کمال میل و اشتیاق قبول کردم. میگم بارمان، اون پرنده چی بود سر در عمارت گذاشته بود؟ دوتا سر داشت. آفرین. میگم ریزبینم هست سینا. آفرین، واقعا جای تشویق داره. اون پرنده عقاب بود، عقاب دو سر. داستان داره، هم اون عقاب دو سر هم حاج علی غلامی. خب داستانش چیه؟ داستانه رو بگو ببینم، داره جالب میشه ها. اون عقاب دو سر که سردر امارت دیدین نماد بیشتر حاکمان سلجوقی بوده. خب که اینطور، ببینم اگه نماد حاکمان سلجوقی بوده اونجا سردر امارت حاج علی چیکار میکنه؟ آها، اونجا چی کار میکنه؟ حاج علی علاقه زیادی به تاریخ ایران داره،
اصلا یکی از دلایلی که اون عمارت رو علم کرده همین بوده. میگه میخوام آدمایی که میان اینجا رو ببرم به گذشته‌های دور. حالا گوش کنین. میخواد سبک و سیاق معماری اونجا رو همه جوره مثل معماری دوران سلجوقی اجرا بکنه. که البته با توجه به تحقیقات من خیلی هم موفق بوده. شروعش هم همون عقاب دو سدی که سر در عمارت گذاشته و شما دیدین. آها، خیلی جالبه، چقدر خوب، چقدر عالی. میگم چقدر میوه داشت. آلوسیا خوردی؟ آلوسیا؟ مادری رو من فقط هسته هاشو دیدم. مگه بند خدا گذاشت؟ رو تو برم من. تو یعنی آلوسیا نخوردی؟ عجب. آقا بارما آلوسیا نخوردی؟ با تو یه میگم آلوسیا نخوردی؟ آقای آلوسیا. آقا بارمان باز کجا رفتی؟ تو که الان اینجا بودی. خیلی بده ها، آدم خودش یه جایی باشه ولی فکرش یه جایی دیگه. خب بیا پیش ما دیگه.
سلجوقیان از سال 429 هجری قمری تا سال 590 هجری در ایران حکومت کردند و اولین حاکم این سلسله طغرل و آخرین حاکم نیز طغرل سوم نام داشت. از وقایع مهم این دوره احیای اسلام به دست ترکان سلجوقی و جنگ ملاذ گرد بود. شریفی، کردستان.
ناصری اگه این پیامی که آقای شریفی از کردستان گفتن من بدم برای چاپ داخل مجله.
بفرمایید.
دستشون درد
نکنه. دارین تایپ می‌کنین؟
بله.
خب من پرسشو بگم. از آثار باستانی سلجوقیان چی دیدید و کجا؟ از این دوره اگر پرسشی دارید مطرح کنید تا کارشناس برنامه که چند دقیقه دیگه بهشون تلفن میکنیم آقای دکتر شهرام یوسفی فر پاسخگوی پرسش‌های شما باشن. یه چند تا سوال هست که همون موقع من میخونم آقای مومنی
که
آقای
حتما.
دکتر یوسفی فر پاسخ بدن. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. مهمان داریم آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر و نویسنده. آقای مجدی سلام، خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان محترم و همه شنوندگان.
متشکرم. آقای مومنی بفرمایید.
بله خوش آمدید آقای مجدی، بازم یه فرصت دیگه فراهم شد که ما بتونیم از حضور شما استفاده بکنیم.
خواهش می‌کنم. آقای مجدی خوش آمدید.
قربان شما، سپاسگزارم.
خب آقای مجدی، امروز درباره سلجوقیان صحبت می‌کنیم و فکر میکنم که یه روزی که داشتیم در مورد غزنویان صحبت میکردیم، صحبت از این بود که بین حتی هنر غزنویان و سلجوقیان هم باید تفاوت قائل بشیم. خواستم امروز از شما بپرسم چون هر دو در واقع ترک تبار بودن و ببینیم که باستاب نوع حکومتداری سلجوقیان، به خصوص اون که حالا یک انسان فرهیخته مثل خواجه نظام الملک رو هم به خودش دیده، ببینیم که اصلا تأثیر اندیشه خواجه نظام الملک رو هم ما میتونیم در هنر و در واقع کارهای سلجوقی‌ها ببینیم.
احسنت، همین دکتی خیلی مهمیه، به خاطر اینکه ما در دوره غزنوی هم همینو داریم، یعنی حضور در واقع ایرانی ها خب چون پیشینه تمدنی زیادی داشتن و همین که زبان فارسی در اون دوره گستره وسیع رو نشون میده که حالا ما از یک دوره میبینیم که به زبان رسمی و دربار تبدیل میشه ولی خب در زبان ادبیات واقعا همتایی نداشته.
بله.
خودشون هم همیشه اذعان کردن در کش می‌بینیم، آناتولی می‌بینیم، ماورانر که طبیعتاً می‌بینیم، تمام اینا در افغانستان امروز، اینا همه جزء ایران فرهنگی هست.
بله.
سلجوقیان در واقع می‌تونیم بگیم که درسته که از اون نواحی به اصطلاح